میدانیم جزء است یا میدانیم شرط است ولی نمیدانیم جزئیت یا شرطیت اون فقط مال حالت عمد است یا نه مطلق است، شرطیت و جزئیت ذکری است یا شرطیت و جزئیتش واقعی است. اینو نمیدونیم. آیا میتوانیم اینجا مثلا این چه باید بکنیم؟ کسی حالا از صحبه حرف کرد، مثال معروفی که میزنن سوره است، کسی سوره را یا جلس در ترک کرد، سوره داده واجب نمازم در مشروع ترک کرد، اما عمدن نبودا، سهون نسیانن ترک کرد. ما اگر شرط واقعی باشه خب عمل باطل، اگر شرط ذکری باشه عمل صحیح. اینجا چه باید بکنیم؟ این سوال اول جوابش راحته، فکر کنم شما هم جواب بدید. اینو سریع بگیم،
اما همه هم یه جواب میدن، بعد دومه خونه سخت. سوال: اگر کسی جزئی یا شرطی را ترک کرد که نمیدانیم جزئیت آن جزء یا شرطیت آن شرط مطلق بوده یا مخصوص به حال مطلق بوده تا عمل وی باطل باشد، یا مخصوص به حالت ذکر جرز دادم، کسی جز یا شرط را نسیانن عمدن منظوم است، نسیانن ترک، نمیدونم جز یا شرط را نشد مطلق حالت باطل باشد یا مخصوص به حالت ذکر و انتفاض بوده است تا عمل وی صحیح باشد و به اعاده یا قضا و اعاده یا قضا لازم نباشد. اونجا تکلیف چیست؟ مثلا فهمیدی؟ جزئی یا شرطی رو نسیانن ترک کرد. تو عدل اجتهادی چیزی نداریم، چیزی پیدا نکردیم که بگه شرط واقعی است یا بگه شرط ذکری است. اینجا اعاده و قضا لازمه یا لازم نیست؟ مثلا روشنه؟ 30 ثانیه فکر بعد نظر بده. خب از آخر شروع میکنیم. شیخونا چه فتوا میدی؟ فقط فتوایی کرد.
باید
اعاده کنیم. چند نفر با ایشون موافقن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 نفر. خب آیا اکرد شما چی؟ شما دست کنید کنید؟ شما چی فتوا میدید؟ اعاده نباید میکنه. چند نفر با ایشون موافقن؟ 1, 2, 3, 4, 5 نفر میشه 13 نفر. شما چی بگی؟
تو نماز اگر لاتات بگیردش
تو نماز اگه مگر یکی
تو غیر نماز،
تو نماز اعاده لازم نیست و غیر نماز لازم است. چند نفر با ایشون موافقن؟ 1, 2 کم شده 2 نفر. خب کیا رای ندادن؟ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 سه نفر شما بگو.
اون تفسیر قایی میشه.
خب اینا تفسیر دادی؟
نه این تفسیر نیست. 4 صورت داره، یا هر دو دلیل اطلاق داره یا هر دو نداره یا دلیل جز اطلاق.
فرض اینه که هیچ کدام اطلاق
نداره.
اینو بحث اینه.
این اگه باشه اول صحیح.
صحیح. این شما طرف داره صحیح. صحیح شدن 5 نفر ها؟ نه باید اون احتیاط گروه دوم پنج نفر. خب یکی رای نه دو نفر رای نه.
شما رأی میدید، شما هم رأی دادید، شما یمینی، شما شیخ خدا شما رأی دادی. خب با کیا رأی دادن؟ دو نفر هم شما رأی دادی؟ شما چی رأی دادی؟ آجه؟ دو نفر نه دادن
خب خود شما
آه خب هشت پنج دو آخون میگه اول بزنیم دلیل رو دیم. شما که میگید احتیاط هشت نفر شما دلیلتون چه؟ رو فرمالا یعلم هم جاری میشه شما که داتا همش گفته شد مرحوم آخونه همین ها رو میگه میگه اگر عقل اگر دلیل نقلی نبود فقط عقل بود اینجا ما میگفتیم باید احتیاط کنیم چون اشتغال یقینی که داره از اون برم که دلیل نداره که این مال حالت ذکره درسته؟ اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد فراغ یقینی که عمل رو الان اعاده کنه تا مطمئن بشه ذمه‌اش چی شده؟ بری شده. اما وقتی بریم سراغ روایات دو تا روایت داریم. یکی لاتاب، یکی حدیث رفع. لاتاب میاد میگه غیر از این پنجتا لاتاب و صلات امنا من خمسه طهور و قبله رکوع سجود غیر این پنجتا تکلیفی لاتاب میاد بگیم پس اعاده لازم نیست. در غیر از صلات هم دیگه لاتو چون لاتو دل اجتهادی دیگه در غیر از صلات هم رفع ما لا یعلمون میاد که امتناعیه و از اول هم جاری میشه این مراحت با حدیث رفع که این چیزهایی که آخون دیگه شیخ هم همین ها رو اینجا میگه با هم اختلافی نداره
رفع نسیان یا رفع ما لا یعلمون
حدیث رفع نه یا نسیانش میشه حالا بعد اون فرض حدیث رفع جاری میشه بعد شیخ انصاری آخوند خراسانی این که اینا رو شما گفتید خوبه این نشون میده بحثا رو دارید میفهمید من اینجا رو یواش درس میدم تا اول استصحاب که چون رسال مثلا مولا خوب خونده نشده جا میفته الحمدلله این باره جا افتاده و بقیه معتقدن اگر ادله نقلی نبودن قاعده اشتغال یقینی یستر این فراغن یقینی یا جاری می شد و می بایست احتیاط می کن. ولی در ادله نقلی دو دسته ادله داریم که جلوی فتوا به لزوم احتیاط را میگیرد الف حدیث رفع یکی از فقرات حدیث رفع نسیان است که در مانه و فیه جاری می شود به حدیث لاتوات که البته این حدیث مختص به صلات است ولی دلیل بگید
اجتهادی است
خب وقتی که چیزی از مستثنیات پنجگانه این حدیث
که میشه طهور و قبله رکوع سجود.
حالا ما مخصص منفصل
میگم و مستثنای منفصل بن اجماع یکی بود تکبیرت الاحرام نبود خلل غیر عمدی در آن، چون خلل عمدی رو لاتواب نمیگیره، دقت کردین، خلل غیر عمدی در آن لزوم اعاده ای را به دنبال نخواهد داشت. خلل اگه عمدی باشه لاتواب نمیگیره، چون غیر عمدی باشه لاتواب شاملش میشه.
اون تأثیرات میگیره؟ چیست؟ اون عمدی رو تأثیرات میگیره؟
خیلی حدیث رب شیخ برای داره من دارد میگم لاتوا خلال عمدی را نمیگیره. و که بود حدیث رب خلال را میگیره که میگم لاتوا نمیگیره. حدیث رب که قبلا گفتی که اصلا از اول کل فقرات فقرات مقیده به هم و مقیده به عدم هم، یا تو هم تو رسالش را میتفاید اینها رو شامل نمیشه. آثار میگه که لا به شرط باشد، مثلا دیه قتل خطایی، قصاص قتل عمدی، اینا که مقیدن اینا نمیگه. اگر یک اثری مقید به قید نسیان بود یا مقید به قید عدم نسیان بود، اینها رو حدیث رب اصلا نمیگیره. ما فرضمون جزئی است که تقیدش محرز نیست، چه تو مالای علمونه، چه تو نسیانه، چه تو خطاهه، چه بقیه فرامتش، درست شد؟ تو رسال داشتیم که فرام داشتیم
نسیان که عمدی و غیر عمدی نداریم
حالا نه کل قصه آجا شما
نسیان عمدی
ایشون میگه خلال عمدی رو میگیره عزیزم، چه میپیچین قصه را میگیم به عمد حدیث رب کاری نداره. شما اگر عمدن در نمازت خلال ایجاد کردی، نه لاتواب به درد شما میخوره، نه حدیث رب میخوره، از این نماز ساده کن. اما اگر غیر عمدی بود تو نماز لاتواب میاد جلو، تو غیر نماز هم حدیث رب میاد جلو، متعین این اجتهادی میشه، امارات لوازم عقلی و عادیش هم حجت میشه، حدیث رب اصل عملی میشه دیگه، لوازم عقلی و عادیه رو اثبات نمی کنه. اینو بخونین بعد سوال بعدیشو بگم که تو رسائل معمولا اونایی که خونده باشن براشون سواله. همانا شن چه این است پنهان نماند که اصل، این اصل قاعده، چون میخواد اصل عملی معنا کنید بعد لاتواد هم میخواد بگه، خب لاتواد که اصل عملی نیست، میخواد هم اماره معنا کنید حدیث رفع نیست، قاعده معنا کنید که هم حدیث رفع رو شامل بشه هم لاتواد را. دقت کردید؟ ان القاعده در اون جایی که شک می شود در جزئیت چیزی یا شرطیت چیزی در حال نسیان اون چیز، چه قاعده عقلی که میشه اشتغال، چه قاعده نقلی، همون چیزایی است که در اصل جزئیت یا شرطیت گفتید، در اصل براحت دیگه نقلی براحت شرعیه، در اصل جزئیت و شرطیت چی گفتیم؟ آخون چی گفت؟ احتیاط عقلی براعت نقلی. اینجا هم میگه احتیاط عقلی براعت نقلی. شیخ انصاری که اونجا احتیاط عقلی رو نمیگفت میگفت براعت عقلی، اینجا داره میگه احتیاط عقلی. دقت کردین تو رسائل صد اصل آخوند مثل هم میشه، بله
اصل اگه قاعده معنا کنیم دیگه شامل هر دو تا میشه،
هم احتیاط بشه هم حدیث لاتو، هم میگه لاتو. فلا اولا مثل حدیث رفع مطلقا، چه در نماز چه غیر نماز، و حدیث لاتعاد در نماز اگه اینا نبودند لحکم عقلا، لحکم آخه چیه؟ جواب لولا. لولا مثل حدیث رفع مطلقا چه در نماز و چه غیر نماز، و لاتعاد حتی لاتعاد برای خصوص نماز اگه اینا نبودند، لحکم عقلا به لزوم اعادت ما اخل به جزئیته او به شرطیته نسیانه. روشنه؟ کما هوه، یعنی که وجوب اعاده است، وجوب اعاده است، لزوم اعاده است، حال در اونجایی که ثابت بشود شرعن جزئیت آنها یا شرعن شرطیت آنها که مطلقه هست، یعنی جزئیت شرطیت واقعیه، اهم از حال ذکر و بگید قفلت مثل تکبیرات و احرام. حالا یه نصر اثبات بشه که میشه اون پنج تا مستثنای لاتوات، چه اجمال اثبات بشه که میشه تکبیرات و احرام. ترجمه کنیم، مخفی نماند که قاعده در اون، پس فرنی چه اساس اون قاعده؟ چون پایین هم حدیث رفع و گفت هم لاتوات و گفت، لذا معنا کرد اون قاعده. قاعده در جایی که شک شده در جزئیت چیزی یا شرطیت چیزی در حال نسیان او، قاعده چه قاعده عقلیش چه قاعده نقلیش، پس عقلم نقلم بگید کی بود؟
قاعده
است. قاعده عقلیش و قاعده نقلیش مازوکره، مازوکره چی شد؟
خبر
نه. قاعده عقلی و قاعده نقلی هر دو همون چیزیست که ذکر شد در شکل اصل جزئی شرطیت. آخون قاعده عقلی رو گفت احتیاط، نقلی هم گفت برات شرعیه، اینجا هم همون رو میگه.
فقط فصل
شیخ خوبه تو رسال باید بپرسی که چرا فرق گذاشته. شیخ علتش اینه که فکر میکنه اونجا انحلال پیاده میشه، اینجا میکنه انحلال پیاده نمیشه. ما چون از اول گفتیم انحلال جاری نمیشه، همونجا احتیاطی بودیم، همینجا. قاعده برات عقلی و احتیاط عقلی رو یک چیز سواره، یکی انحلال، یکی مثل لزوم تحصیل قرار. اون لزوم تحصیل قرار شیخ قبول نداره، ولی انحلال رو جایی که بینه هست به نظر خودش برات عقلی بود، جایی که بینه انحلال نیست مثل اینجا احتیاط بود.
اینجا چرا
انحلال بود؟ چرا انحلال بود؟ شیخ خلاف بس برگرد رسایی دیگه کرشه، ما که گفتیم کلن انحلال نیست. حالا هم قرار بود شما رسائل را پیش مطالعه بفرمایید، حواشیش هم ببینید، حالا اینجا حواشی نداره، بعد مویم کفایی بگیم. حالا جایی که حتی شیخ مواخون متعرض میشه میگم حرف با شیخ، اما اینکه شیخ خلاصه شده اونجا فکر میکنه انحلال هست، اینجا فکر میکنه انحلال نیست. جاش هم خواستی پیدا کنی بهت بگم کجا باید دنبالش بگردید. توی یه قسمت داره ببین، بعد از اینکه اخلال به نقیصه رو میگه، اخلال به جز نقیصت هم و زیادت هم، اونجا سه تا مسئله میگه. مسئله اولاش این بحث، خواستی ببینی؟ میشه تو رسائل میشه مسئله اولا از مسائل سگانه اخلال به زیاده و نقیصه همدر او سهر
۳۶۲
من اونطوری جا دید، ولی جاش اینجاست تیتریش.
استاد آخون باید به این شرط مقابل رو بیمونم
نه دیگه، لازم نیست سب لازم سب نه
اصل شرطیتش برمت شرعیه رو نپذیر رو مخصو زکی رو مختار
رو بیمونم نپذیر رو چرا نپذیر رو؟
اصلا
نه آم مخواست دیگه این معنی نداره این بحث تو شما، چون آم مخواست معلوم واقعیه، بحث توی جایی است که ما شک کردیم واقعی یا ان ذکره دید. آم مخواست شرط مقبول شرط واقعی، واقعیت نو به این فصله.
نه میگم شرط مقبول دو حالت داره دید. یا ذکری باشه یا
شیخ خدا، شرط مقبول فقط واقعیه، ذکری معنی نداره، چون شرط مقرم اینه قوام اون طبیعت به این شرطه، قوام انسان به ناطقیته، قوام تراب به فصل ترابیتشه، این دیگه نمیشه شرط ذکری بشه.
اعتباریات ما شرط مقرم
معنی نداره؟ تو اعتباریات آقا جان، اعتباریات شرعی چند باید دارد بگرد؟ اینا مبتنی بر امور واقعی هن، وقتی یک چیزی در واقع مقرم شد تو اعتبار نمیتونی رو کنار بذاره، که این باید در اعتبارش هم واقعی تلقی بشه. لذا تو این بحث اصلا نمیاد آن مخواست اینجا بوده، یه من نمیدونم مطلق بوده یا مخصوص بوده زرد بوده. اونی که بدونم مقدم شرط واقعی بوده و شرط واقعی بوده اون منتفیه، برای این بحث دیگه نمیاد توش. بله کجا داشتون میگم؟ فلاولا اگر مثل حدیث رفع نبود مطلقا چه در نماز چه در نماز و مثل لاتوات در نماز نبود، لهو که من عقلا به خاطر قاعده اشتغال به لزوم اعاده ما اخل به جزئیت اون جز یا شرطیت اون شرط نسیان، کما اینکه وجوب اعاده حال می شود در اون جایی که صاحب می شود شرعا جزئیت آنها یا شرطیت آنها مطلقا. حالا کجا میخواد ثابت بشه شرعاً جزئیت ارشادش مطلقه یعنی واقعیه؟ یه وقت نصاً اثبات میشه مثل همین مستثنیات لاتوات که معلوم میشه اینا شرط واقعیه، اگر کسی نسیانن یا عن غفلتن همین پنج تا رو به هم زد نماز چه بود؟ کسی عن نسیانه قصد جمالش غلط بود نمازش همه عاده میشه چون تو مستثنای لاتوات. یکی هم اجمانه، اجماعش میشه اون تکبیرت الاحرام در نماز هم یکی معلومه. خب میریم سراغ اون بحثی که ما هر به قرد اقل درسته رو گفتیم همیشه به همه بچه ها سوال رو بودیم با شما میگم شیخ انصاری در بحث اقل و اکثر تصریح میکنه تو همینجا که خطاب به ناسی لغوه، خطاب به ناسی لغوه، یادتونه؟ جای دیگه رسالت داره اینجا مفصل میگه. خب چرا میگه لغوه؟ چرا میگه ناسی متعلق تکلیف کار نمیگیره؟
قابلیت از
ملتفت چی؟
ملتفت نیست.
خب ملتفت نیست، بعد اگه ما بهش خطاب کنیم میگیم ایها الناسی، تا اون وقتی که
ناسی است
که میگه که من خودش که نمیدونه ناسیه مثلا، بعدم که فهمید که میگه من ناسی نیستم ازا خطاب لغو میشه. شیخ انصاری در بحث هم اکثر تصریح میکنه و در بحث های دیگر اشاره میکنه که خلاصه ناسی طرف خطاب قرار نمیگیره و نمیتوان غافل هم میگه، هم ناسی رو میگه هم غافل، ناسی رو بله فرمان غافل هم به ممکن جهل مرکب باشه، با ناسی رو طرف قرار نمیگیرن و نمیتوان ادله اجتهادی را با چنین عناوینی تخصیص زد. مثلا بگیم آم اینه و بگیم هایی هم ناسی خارج. دلیل شیخ انصاری چیه؟ گفتیم نمیم اصلا این کامل بگم و تا الان گفتیم میگم اشتیه چون میگه فرمان نرد آخود. دلیل شیخ انصاری نه، میگه خطاب اگر شاره خطابی را به ناسی بگوید، مثلا بگه ایها الناسی فلان، خطاب لغو خواهد بود. همینطور هم غافل ها بگه ایها الغافل، چرا که ناسی و غاف کسانی که واقعا ناسی و غافل بگید نیستن، باشه هستن نیستن میگید، اونایی که واقعا ناسی و غافل هستن خودشان را ناسی و غافل بگید نمیدونن. غافل گفتی فرقش چیه جون؟ غافل شامل جهل مرکب هم میشه،
هم نمیدیگه
از ناسی، هم
داره نمیدیم غافل بگید
اونم میدیم. تو کتاب چون ناسی و مالی دارم رو میگرد دوتاش هست، ناسی و غافل نمیدونن، در نتیجه کتاب لغو میشه. توی اقل و اکثر ما یه حاشیه اینجا همیشه میگفتیم که یادشه ما با شما اقل اکثر نشده باید چی من یه خود نامون شدیم بودم چه کار ما اقلا بد بوده نایش بلد نیسته. خب الحمدلله ما نداشتیم عرض شد که یه حاشیه اونجا معلوم آخون داره معروفه خیلی داره دیگه گفتن که آی شیخ انصاری اگه شاره بخواد به ناسی خطاب کنه چرا حتما باید بگه ایها الناسی؟ اگر شما بخواید ناسی یا غافل را موضوع خطاب قرار بدید لزومی نداره که حتما بگه ایها الناسی ایها الغافل مثلا فلان که بعد بگی این خطاب لغوه. دو راه دیگه هم هست. چرا؟ یه راه اینه، حالا به ترتیب کتاب بگم، یه راه اینه که اول یه خطاب رو عام بگه بعد توی خطاب دیگه میگه ایها الذاکرین، این رو برای شما ها گفتم. اصلا خطاب به ناسی نمیدونی، اول آم بگه بعد بگه ایها الذاکرین، ایها العالمین، این برای شما گفتم. الان مگه تو جهر و اخفات یا قصر و تمام وقتی که به ما فهمده چجوری فهمونده؟ اول خطاب رو آم گفته که آقا نماز باید نماز مغرب باید جهر باشه، بعد گفته که کسانی که حواسشون هست اینها باید جمع نکنند و اگر نکنند عادی کنند. ما میفهمیم پس اونی که هم بگید نسیانه یا قافله، اون اگر جمع نکنند نمازش درست لاد نیست. خطاب آدم ناسی کنه که بگید که نمیشه، آم بگه بعد توی خطاب دوم به ذاکر کنه، این یک. یا راه دوم بیاد عنوان ناسی رو نگه، عنوان ملازم با نسیان رو بگه، بگه کسانی که پیرمرد هایی که مثلا فرض کنید به انقدر رسیدند یا راه خودش رو اشتباه میرن به شک نمازشون اعتنا نکنند. نمیگه غافلین، بگه من غافل نیستم، میگه پیرمرد های 60 ساله بازن تا آخونده 90 ساله چون که آخونده 60 ساله چون علما دیر فکر کنم کار نمی کنم. بعضی ها کسیم نمی افته تا آخر. تا یه روز به آخر مرگش درس خارج می گفت. نوت و خورده یه سن نشون. الان اینطوری بگه. خب به طبع اونم فهمده می شود. مگه الان در مورد زنان اومده حالا این بسید ناسیل مشابه. نگفته زنانی که زشتن حجاب بگیرن. شما بگم نه خیلی خود زشت نیست. خبته زنانی که سنشون بالاست، چیزی که بنایی بر ازدواج ندارن حجاب نگرم، عنوان ملازم گفته. اینجا هم میتونست عنوان ملازم بگیم. پس درسته که ایها الناسی لغوه، ولی لزومی نداره ایها الناسی بگه. درست شد؟ میتونه آن بگه بعد ذاکر رو جدا کنه، میتونم از اول با عنوان ملازم با نسیان و غفلت سخن بگه. در هر دو صورت طرز منتقل میشه، بزنید که فعلیت احکام محدود به غیر نسیان نمیشه، نمیدونم خطاب به ناسی و غافل دره، این حرفا رو ما قبول نداریم. بنویسم روش فکر کنید.
ناسی مکلف میشه.
چی؟
به
نظر آخر
ناسی مکلف میشه.
بله میشه، فرق نمی کنه. ناسی و غافل مکلف میشن. حالا حدیث رحم میاد منجز
نمیشه.
اینجوری میشه. غافل همینطور. غافل هم اگر عذر حساب بشه به خلطش منجز نمیشه. اگر عضو حساب نشه منجز هم میشه. نقد آخوند خراسانی هم تفسیره باشه و هم قصوره باشه، اون فرقی گذاشته باشه در احکام در موضوعات می کنن تنجز. نقد آخوند خراسانی لزومی ندارد که شارع برای اینکه حکمی را در مورد ناسی فعلی کنند یا از فعلیت بیاندازد از خطاب مستقیم به ناسی یا غافل استفاده کنه حتی یلزم الایراد، بلکه دو راه دیگر نیز وجود دارد و در شرع واقع هم بگیم شده است. مشغول هم همین حرف آخونده، مشغول هم راهن اول ابتدا یک خطاب عام بیاورد که همه را شامل میشه، سپس خطاب دومی را به خصوص ذاکرین بیان کند و در آن خطاب دوم بفهماند که مقصود در آن خطاب اول ذاکرین بودند. مثلا این اشکال درسته، درست داره، ایراد وارده. راه حل دوم منطقه باز مدعاقون هم دو طرف داره از عناوینی که عرفن ملازم با ناسی و غافل هستند استفاده کنند که ناسی و غافل خود را مشمول آن عناوین بگید میدانند. مثلا پیر زن پیر مردها یا پیر زنهای 70 ساله یا مثلا 90 ساله یا بچه های مثلا غیر ممیز عناوینی هستند که غالبا با غافل و ناسی ملازم اشکال نداره چون در عناوین مصلحت نوعیه دخالت میکنه نه مصلحت شخصه بعدم مطابقه با احتیاطه اصطلاح میگن دایره جهل میتونه اوسعه از دایره غرض باشه اشکالش رو خوب گوش بدین میگه این غالبا خب بعد غیر غالب چی میشه این ضابطه رو بگید دایره جهل میتونه اوسعه از دایره غرض باشه مثلا 10 نفر از این کلاس اگه برن فرض کنید فلانجا برای من بسه اما بگم 10 نفر مشکل داره میگم برید 12 نفر میدن 10 نفرشون غرض من را تعمیم میکنن 2 نفرم ثواب میبرن ثواب اطاعت رو میبرن مثلا جهل میتونه اوسعه از بگو غرض باشه رو این فکر نه زیغ نمیشه اوسعه میشه یعنی من دارم میگم 70 ساله نمیخوام حالا یه 4 نفر دیگه هم که یعنی از اون لزومی نمیبینم 4 نفر دیگه هم میگن خب ما 70 ساله نمیخوام ولی مصلحت تسهیل به دست میارن مثل قضیه همون جعل امارات با فرض تمکن از تحصیل واقع این همون گرفتی شد اصلا میگن دایره جعل میتونه اوسعه از دایره غرض باشه این در اغلا هم همینطوره مثال شد بخونم این رو ثم لا یذهب علیک یعنی لا یخفا علیک میخواد تطبیقش باشه فردا انشالله اینو میپرسم دیگه نمیمیسم فقط تطبیق میدم بعدش اون ثالث رو هم انشالله درس میدیم فردا ساعت 10 میتونید جلی کلاس دارید چند نفر کلاس دارم؟